بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام اول بود و در مقام اول بحث لغوی نسبت به نبی و نبوت مطرح شد و نتیجه این شد که نبی محموز الاصل و معتل واوی نیست و محموز الاصل. و بعد بحثی که مطرح شد درباره معنای اصطلاحی نبوت بود که عرض کردیم مشهور معنایی رو کردن برای نبی و اون معنا رو نقل کردیم و بعد در مانعیت اون معنا اشکالی بود که اشکال رو مطرح کردیم و تعریف رو با اضافه کردن یک قید تعریف رو تصحیح کردیم، همون تعریفی را که مشهور فرمودن. و بعد بحث بعدی درباره فرق بین پیامبر یعنی نبی، فرق بین نبی و رسول بود که عرض کردیم به حسب آنچه را که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند نبی اعم از رسول، هر نبی و رسولی اینها مخبر عن الله هستند و مخبر عن الله هستند. چیزی که هست رسول یک مأموریت اضافه مانند اصلاح جامعه، مبارزه با ظلم و ستم، مثلا اینجور چیزها، یه همچین مأموریت های اضافی مثلا رسولان الهی دارند. پس بنابراین نبی اعم از رسول میشه و وقتی که اعم شد، حالا ما استطرادن اینجا این مطلب رو اشاره کردیم که در بحث خاتمیت اونجا انشاءالله به خواست خدا و اذن الهی اونجا میرسیم که بحث خاتمیت رو اونجا میکنیم. برای اینجا عرض کردیم وقتی که نبی اعم شد، اگر که خدا فرمود فلانی مثلا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین است، یعنی خاتم جمیع نبیین است، نبیین الف لام داره و جمع محلای بلام، این یفید العموم، افاده عموم میکنه. اگه بنا شد که رسول الله خاتم یا خاتم نبیین باشد، پس خاتم رسول هم هست، برای اینکه خاتم اعم، وقتی که خاتم اعم شد خب خاتم اخصم هست. از این جهت اینو اشاره کردیم به این نحوه. حالا بحث امروز باز اشاره است به این که حالا بین پیامبران الهی آیا مثلا بین مرسلها، مرسلین از انبیا تفاوتی هست بین مرسلین، یا همه نواختن در یک رتبه هستن؟ این جز مسلمات به حسب آنچه از آیات قرآن، ادله و مدارک استفاده میشه این است که مرسلین یک نواخت نیستند و تفاوت مراتب دارند. بعضشون در مرتبه اعلا قرار گرفتن که از اونها تعبیر به اولوالعزم میشه، یعنی صاحبان عزم، صاحبان جدیت و ثبات در حد اعلا. عزم، جدیت و ثبات در حد اعلا، کسانی که میثاق با اونها با میثاق با دیگران تفاوت داره، میثاقشون در حد بالاتری است و وفاء به میثاق اینها هم در حد بالاتری است. و اینها پنج پیامبر بیشتر نبودند، اینها یکیش پیامبر اسلامه و دیگر حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت ابراهیم و حضرت نوح. این پنج نبی در بین جامعه مرسلین، پنج رسول در بین جامعه مرسلین از همه رسول اینها بالاتر بودند و فضیلت بیشتری داشتند. اون وقت اونم یک فرق گفتم، ولی کلمه، این کلمه معناش اینه. حالا ما کلمه رو معنا کردیم، البته اینهایی که صاحبان اولوالعزم هستن اون وقت دارای کتب و شرایع هم هستن، اینها کتاب ها از اینهاست و شریعت ها از اینهاست، دیگران مروج شرایع بودن، مروج شرایعی که این بزرگواران آوردن بودن. که در این آیه مبارکه هم در سوره احزاب، بله، و آیه 7 در اونجا می‌فرماید و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. که میفرماید ما بیاد بیار زمانی را که اخذ میثاق کردیم از پیامبران، من النبیین، از تمام نبیین ما اخذ میثاق کردیم. بعد میفرماید از تو، پیامبر رو جلوتر از این پنج تا ذکر کرده که خود این رو گفتن دال بر فضیلت پیامبر نسبت به همین پنج پیامبر اولوالعزم هم. و منکه و منو و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. حالا یه احتمال اینه که همین اخذنا منهم میثاقا غلیظا که در ذیل آمده برگرده به همین پنجتای اخیری که میثاق اینها میثاق غلیظ و در رتبه بالاتری بود. به هر صورت انبیا هم بینشون تفاوت هست. پس یه عدهشون هستن مرسل هستن، یه عدهشون مرسل نیستن. و اونایی هم که مرسل هستن گاهی رسالتشون رسالت خاصه است، اختصاص به جمعیتی، مملکتی، محیطی، مثلا چیزی داشته، گاهی رسالتشون عامه بوده، به تمام جهان بشریت مبعوث بودن. و اونهایی که به همه جهان بشریت مبعوث بودن همین اولوالعزم ها هستند، که اینها قدر متیقنش همین هاست که اینها اولوالعزم بودن به تمام جهان بشریت، یک فرد به همه جهان. یه وقت تقسیم می شد، یکی مال ایران باشه، یکی مال هندوستان باشه، یکی مال مثلا عربستان چیز باشه، کشورهای عربی باشه، یه وقت نه، یک فرد برای همه جا باشه، این رسول به جمیع ناس باشه. چون که از خود حضرت عیسی علیه السلام ظاهرا نقل شده که اینی به خطاب مردم میکنن که یا ایها الناس من فرستادم به سوی شما، یعنی به همه مردم. خود پیغمبر ما هم همینطوره، آیاتی داریم که رسالتش رسالت عامه است. و اینها اولوالعزم از رسول هستند و این اولوالعزمان از رسول سرآمد سایر انبیا هستند، از همه انبیای دیگه، رسول دیگه با فضیلت تر هستند. تو خود اینها هم حالا باز مراتب داره، تو خود این پنج تا که عرض کردیم از آیه هم اشاره استفاده میشه، علی حده هم روایات الی ما شاء الله هست که پیامبر اسلام از همه انبیا افضل بودن و برتر بودن. خب این حالا مقام اول که در اینجا بحث شد. و اما مقام دوم، یک نفر آقایون صحبت کنه. معیار العزم این است که در وفاء به میثاق هم میثاق خیلی قوی تر باشه و هم در وفا از دیگران جلوتر باشه. نه اونا لازمشه. وقتی یک کسی که اینجور لیاقت داشته باشه باش میثاق اعلایی ببندن و در انجام اون میثاق و وفای به اون میثاق از همه جلوتر باشه، وقتی اینو مأمور میکنن به اینکه کتابم بهش میدن، دیگه اونم ثمره این لیاقت و این استعدادیست که داره. بلندتر بفرمایید. اگه تقدم رو دلیل بگیریم شاید همینطور باشه، که چنان که معمولا هم تقدم دلیل میگیرن که دلالت بر همین تقدم رو بر فضیلت میکنه باشه. البته حالا اگر معارض داشته باشه و اون معارض مقدم میشه بر این ظهور تقدیم که در اینجا داری. کی؟ خب خطاب آخر بکنن، بگن من نو و ابراهیم و موسی و عیسی و منک. خطاب که لازم نداره که ببرن اول ذکر بکنن. اینکه اول ذکر شده این خوب داله بر مثلا فضیلت گرفتن این رو. به هر صورت این مقام اول تمام میشه. مقام دوم، مقام دوم درباره امکان ذاتی نبوت و امکان وقوعی نبوت که ما میخواییم ببینیم که امکان ذاتی داره، امکان وقوعی داره یا نداره. و در امکان ذاتیش حرفی نیست که حالا عرض میکنیم، ولی در امکان وقوعیش مخالف داره. تعجب نکنید که مثلا حالا امکان وقوع نبوت محل بحث قرار بگیره، نه مخالف داره. در جوامع بشری ادعی الان هم هست که اینها مخالفن با امکان وقوع نبوت، میگن محال نبوت و نبی بخواد خدا بفرسته این محاله و معقول نیست، نفی کردن، انکار کردن. پس در این مقام دوم این دو جهت بحث میکنه، یکی امکان ذاتی، یکی امکان. حالا امکان ذاتی، در امکان ذاتی خب معمولا ما بخوایم ببینیم چیزی این ممکن یا ممکن نیست، باید ببینیم که از فرض وجودش آیا این مسابق فرض وجودش با یکی از این محالها یا نه. تکلیم الهی با بشر آیا این مساویست با یکی از محالات که اجتماع نقیزه این باشه، اجتماع زده این باشه و اجتماع مثل این باشه یا نه؟ هیچ مساواتی با این جهت نداره. اگر مساوات داشت با این جهت که بگیم تکلیم الهی با بشر اگر بخواد محقق بشه، معنیش اینه که اجتماع نقیزه این بشه. مثلا خدا لا حد، اگه بخواد با بشر تکلیم کنه باید محدود بشه، پس جمع محدود و لا حد، این معنیش اجتماع نقیزه اینه. شیء واحد هم لا حد باشه و هم محدود باشه، این با هم دیگه قابل جمع نیست، این اجتماع نقیزه میشه. پس تکلیم اجتماع نقیزه اینه مثلا و استحاله داره. نه، ما عرض میکنیم که تکلیم الهی با بشر این عوارض محالاتو نداره، نه اجتماع نقیزین، نه اجتماع ضدین، نه اجتماع مثلین. پس وقتی اینا نشود امکان ذاتی داره، ممکنه، یکی از ممکنات عالمه که خدا با بشر تکلیم کنه. حالا تکلیمش هم گفتیم به هر نحوی باشه، مطابق درجاتی که انبیا دارن و فضائلی که انبیا دارن خدا تکلیم میکنه با اونها، یا بی واسطه تکلیم میکنه یا از برای حجب تکلیم میکنه یا به وسیله فرستاده ای از مجردات و ملائکش پیام رو برای او میفرسته و کلامش رو به او میرسانه. در هر کدوم در هر درجه ای که قرار گرفتن قابل تکلیمن. از تکلیم الهی این استحاله لازم نمیاد. تکلیم الهی موجبی نمیشه که خدا محدود بشه، خدا ایجاد کلام میکنه. اگه ما میگفتیم خدا بخواد تکلیم بکنه باید جسم بشه و دارای این ابزارهای سخن بشه، از دهان و مقاطع حروف و اینجور چیزها، البته این امکان ذاتی نداشت. برای اینکه خدای متعال نامحدوده و اگه بخواد جسم بشه، زبان پیدا بکنه، دهان پیدا بکنه، مقاطع حروف پیدا بکنه و صحبت بخواد بکنه، این معناش اینه که نامحدود محدود بشه. ولی تکلیم الهی این نیست. تکلیم الهی به این شکل نیست تا اینکه این محال باشه. تکلیم الهی ایجاد الکلامه، خدا ایجاد کلام میکنه. حالا این ایجاد الکلام گاهی کلام مسموعه، گاهی کلام مسموع هم نیست، اشراق میکنه خدای متعال تو ذهن اون، تو قلب او ایجاد میکنه مطلب رو. یک مرتبه میبینه واجد مراحلی از علوم هست و این اخیری ها، یعنی بنده که موفق نشدم به زیارت این آقا، ولی حضرت آقای خزعلی یه وقتی میفرمودن که موفق شده بودن با ملاقات با این آقا. یا آقای عوامی از توی سرکان، پیرمرد توی سرکانی، این در اثر پرهیز از اموال مخلوط و مشتبه، این از خانه بیرون میاد و بعد میره در یکی از این امامزاده های اطراف توی سرکان. کجا بوده؟ در اونجا بوده. وقتی اونجا بوده مرتبه اشراق میشه بهش. تمام قرآن رو آقای خزعلی فرمودن تمام قرآن رو حفظ بود از اول تا آخر، سوادم نداشت. و تعجب اینه که ایشون میفرمودن من امتحانش کردم که یک جز هر آیه رو میخوندیم میگفت این مال کدوم سوره است و آیه چند، مثلا درست دقیقا بیان میکرد. آقای خزعلی فرمودن که من آمدم یک تیکه از آیه از اول قرآن، یک تیکم از وسط قرآن چسبوندم به این آیه که از اول قرآن اخذ کردم، یک تیکم از آخر قرآن، این ستا رو ردیف کردم بغل هم و خوندم برایشون که ببینم این چیکی دیگه اینجا چی کار میکنه. وقتی خوندم گفت این تیکه اولش مال مثلا سوره بقره است آیه چندو، این تیکه وسطش مال سوره چیه آیه چندم، این تیکه آخر مال آخر قرآنه اینم آیه چندم. مثلا این دور مسلط و وارد. من شنیدم که روزنامه رو مثلا میزن جلوش هیچ جاش نمیتونست بخونه و وقتی با آیات میرسید روزنامه عربی مثلا میگفت این آیه قرآنه، میگفتن از کجا تشخیص میدی؟ میگفت نور داره، همش از مرکبه، اما به این تیکی که میرسم این نور داره، از نورش من میفهمم که این آیه قرآنه. خلاصه حالا من به مناسبت اینو عرض کردم، این تکلیم الهی لازم نیست حتی مسموع باشه، گاهی تکلیم اشراقی، اشراق میکنه خدای متعال وقت به دل انبیا، به روح انبیا، روح اونها رو واجد کلامش میکنه. لازم نیست که جسم بشه، محدود بشه و این مسائل در میون بیاد تا اینکه بگیم امکان ذاتی نداره. توجه فرمودین، مخالف هم ظاهرا نداشته باشی این مسئله، من مخالف ندیدم کسی بگه نبوت مثلا امکان ذاتی نداره. پس از این بحث صرف نظر میکنیم، تمام میشه. بحث دوم، بحث امکان وقوعی، که امکان ذاتی داره، ولیکن این امکان ذاتی وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم وقوعا نمیشه در خارج از حکیم محقق بشه. مثلا ظلم امکان وقوع، امکان ذاتی داره، خب یکی از ممکنات، اما از حکیم صادر نمیشه، حکیم داییش براش نیست، دایی ظلم نداره، نه احتیاج داره، نه چیز دیگه ای هست که این دعویت پیدا کنه برای ظلم. بگیم استحاله وقوعی داره حال ظلم واقع بشه. حالا یه ادعا آمدن گفتن از خدای حکیم محال این نبوت واقع بشه. اینا کیا هستن که این طرز فکر رو مثلا دارن؟ اینا جمعیت کثیری در هندوستان هست به عنوان براهمه. براهمه اینا افراد هستن که میگن استحاله وقوعی داره و خدای حکیم نمیشه که نبوت داشته باشه. چرا؟ حالا این براهمه به حسب اون چی که در این کتاب ملل و نهل شهرستانی من دیدم، اونجا میگه این براهمه که بهشون براهمه میگن به جهت انتصابشونه به یه فردی که اسمش براهم بوده و ایشون آمده یه اصولی برای اینها ذکر کرده، از جمله اصولش نفی نبواته، که ما نبوات نداریم مثلا. و در کتاب المنجد هم میگه البراهمه خدمت و آلهت الهنود، خدمه آلهه هنود هستند. به هر صورت این مقاله و گفتاری رو که از براهمه نقل شده در کتاب ملل نهر شهرستانی به این کیفیت که اینها گفتن که نبوت حسن نداره و فائده نداره. چون حسن و فائده نداره این از حکیم صادر نمیشه. بیان استدلال به چه کیفیت؟ گفتن بیان استاب اینجور، ان الذی یأتی به الرسول، اونی که رسول میخواد بیاره، نبی میخواد بیاره، از دو حالت خارج نیست، یا این که معقول بشر هست یا این که معقول نیست، یا بشر او را معقول میداند یا او را معقول نمیداند. دیگه شق ثالث که نداریم. اگر معقول بداند خب گفته عقل تام برای ما بسه. فرض اینکه شما میگید معقوله، یعنی تعقل کرده بشر او رو و ادراک کرده بشر او رو، چون ادراک کرده پس همون عقل بشر براش بسه، یه پیامبر برای چی بفرسته؟ و اگر که معقول نیست، خب چیزی که معقول نیست مقبول نیست. اگه پیامبران یه امر رو میارن که بشر این رو معقول نمیدونه، قابل تعقل نمیدونه، وقتی قابل تعقل نمیدونه، معقول نمیدونه این رو و صحیح نمیدونه این رو، چیزی که صحیح نیست و این رو و درست نمیدونه مقبول هم نیست. پس وقتی اینجور شد قبول نمیکنه بشر او رو، وقتی قبول نکرد پس بنابراین این چه خاصیتی پیدا کرد فرستادن رسول؟ اگه خود بشر درک میکنه نیازی به او نداره، اگرم بشر درک میکنه عدم معقولیت رو نمیتونه قبول بکنه، و اگه بخواد قبول بکنه بعد از حد انسانیت تنزل کنه به حد حیوانیت، اون وقت تا بتونه قبول کنه از این عقلش از دست بده. از حد انسانیت تنزل کنه به حد حیوانیت یعنی عقلش از دست بده. بودن از قبول و ما لیس به معقول خروج عن حد الانسانیه و دخول فی حریم البهیمیه. اگه بخواد قبول کنه از رسول و پیامبر چیزی را که معقول نیست، باید تنزل کنه، یعنی از انسانیت بیاد در رتبه حیوانیت، عقل نداشته باشه تا بتونه قبول بکنه. پس بنابراین روی این حساب آمدن انبیا، آمدن رسول، این فرمودن که یعنی نقل کردن از اونها که اینجور گفتن که امکان وقوعی نداره، یعنی بیفایده است، بی ثمره. خب چیزی که بیفایده و بی ثمر شد، این از شخص حکیم قبیح صدوره، صادر نمیشه. وقتی قبیح شد پس محال وقوعی میشه، یعنی وقوع نداره از حکیم. خب این شبهه. و اما جواب، جواب این است که اولا شما گفتید که ما یا چیزی رو معقول گرفتید، گفتید اونی که میاره مطابق با شناخت ماست و ما معقول میدانیم، اینجا فایده نداره. میگیم همینجا یه اشکال اول میکنیم، میگیم در همون مواردی را که ما تشخیص میدیم به عقل خودمون حسنش رو، قبحش رو، باز آمدن انبیا فایده تأکید و تأیید داره. شما چطور میگید فایده نداره؟ انبیا بیان ما را ارشاد کنن به همون ما حکم بهی عقولنا، همونی که عقل ما حکم میکنه ما را ارشاد کنن. خب این تأییدیه و تأکیدیه، و خود تأیید و تأکید خودش از فواید بزرگه. شما ببینید شیخ انصاری مثلا رضوان الله علیه در کتاب مکاسب وقتی که یه مسئله رو تحقیق میکنه، همش دنبال اینه که یه بزرگی از بزرگان گذشته مثل علامه که خیلی بزرگ میدونه او رو، یا جامع المقاصد که خیلی بزرگ میدونه او رو، یا شهیدین مثلا، از اینا یک تأییدی به دست بیاره که بگه اونام گفتن، من تنها نگفتم. تأیید و تأکید خودش مسئله است. خب وقتی که جامعه بشری ببینه اون چرا که شناخته، خدا هم تأیید داره میکنه او رو، این قوت بیشتری پیدا میکنه، تأکید بیشتری پیدا میکنه. چرا میگید بیفایده است؟ این اوله. نه، درجات یقین آخه یه درجه نیست، شدت و ضعف داره. خیلی چیزها رو ما یقین داریم، اما به بعضی چیزها یقین بیشتر داریم. توجه کرد، این تأکیدات خب درجات یقین رو اضافه میکنه، یه جور نیست که همش در یه رتبه و یه مرتبه خاصی باشه. تأکیدش عرض میکنم، درسته یقین دارید یعنی احتمال خلاف نمیدید، یه مسئله رو احتمال خلاف نمیدید، اما حالا اگر که دو تا دلیل دیگه هم کنار شما، قوت بیشتری پیدا میکنه دیگه. لذاست که ما میگیم درکهای شهودی ما از درکهای حصولی ما قوت بیشتری داره. ما با برهان هم یه چیزایی رو یقین داریم، ادله و براهن میاریم، اما اونجا که شهود میکنی، شما اگه با دلیل اثبات کنید اینجا آتش هست، تا اینکه دستتون رو بذارن تو آتش فرق نداره، یه نواخته، هیچ تفاوتی نداره؟ همون تفاوت داره دیگه. میگیم این مرتبه یقین نفسانی که ما داریم قابل تزایده، قابل تفاضله، و این تفاضل پیدا میکنه با تأییدات انبیا و تأییدات رسول، این ازدیاد پیدا میکنه، روشنایی ما بیشتر میشه، این نور در ما بیشتر جلوه میکنه. اونها بیان پس فایده داره، اونها بیان و برای ما مطالب رو بیان بکنن. این اولا.
تقریبا ما تقریبا ضد سلامها ناقص هست،
آخه اینا مدعیان که نه، نمیگن ما همه چی رو فهمیدیم، یه عده چیز خوب داریم یه عده چیز هم بد داریم. چون همه چی رو فهمیدیم، اونا که میان چیکار میخوان بکنن؟ اگه میخوان که همون معقولات ما رو بگن، خب ما خودمون فهمیدیم. اگه میخوان خلاف معقول بگن، خلاف معقول ما نمیتونیم بپذیریم. خب حالا میرسیم دیگه، این خودش یک اشکال دومی است که الان ما میخواستیم بکنیم. این اشکال اول. و اما درک‌های شهودی بالاتر از درک‌های حصولی مونه. شهودی اینا که احساس وجدانی و علم حضوری بهش داریم، این درک‌های شهودی دیگه قوت بیشتری داره در ما. مثل علم خود شما به خودتون، این علم به خودتون از درک‌های شهودی و حضوری دیگه، علم حضوری است که به خودتون دارید. اینو با صورت معقوله که علم خودتون ندارید، که علم حضوری دارید. در علم حضوری وساطت صورت معقول و برهان لازم نیست، همون خود انسان پیش خود انسان بدون هیلولت این صورت معقوله و صورت برهانی حاضره، اما در مسائل دیگه احتیاج داره به هیلولت صورت برهانی. باشه. و همون هم اتفاقا همونجا این خوبه دیگه، چون اونها از روی مثلا یه استدلالاتی به مطالبی رسیدن، توجه کردین؟ انبیا که میان تأیید میکنن قوت بیشتری پیدا میکنه. این به این ترتیب میکنه. نه، من از باب نمونه عرض کردم، گفتم مراتب علم انسان و یقین انسان مختلفه. این از این باب، از برای اینکه اختلاف رو عرض کنم، دارم عرض میکنم که مراتب اینجوریه. گاه انسان یقین حصولی داره، گاه یقین شهودی داره. در خود یقین حصولی گاهی مراتب داره، یه برهان داره مطلب، گاهی چند تا برهان داره، گاهی مقدمات خیلی واضحه، گاهی مقدمات استدلالی، را تفاوت داره دیگه. این از این جهت عرض کردم. حالا ببینید، زیاد معطل نشید. تأسیس که اون مال یه دلیل تعبدی است که اگه وارد شده باشه، شما بخواید این دلیل تعبدی رو حمله بر تأسیس بکنید یا تأکید، اون قاعده مال اونجاست، اون قاعده جاش اینجا نیست. که مثلا یه خطابی از مولا رسید، آیا اینو بگیم ارشاد تأسیس، یا این که بگیم نه واقعا این ارشاد یا تأسیس؟ البته تأسیس مقدم. این ربط به اونجا نداره، اینجا ارتباط به اونجا نداره. اینجا ما می‌خوایم بگیم که اصلا خود نبی آمدنش بیاد مطالب رو بیان بکنه فایده داره یا فایده نداره. ما میگیم فایدهش حداقل. شما میگه ما همه چیز رو فهمیدیم، ما مماشات میکنیم، میگیم باشه همه چی رو شما انسان میتونه بفهمه دیگه، از این بالاتر که نمیشه. تمام امور رو انسان میتونه بفهمه، بسیار خوب. اما آمدن انبیا اینجوری نیست که بی فایده باشه. آمدنش تأیید چیه؟ تأیید عقله. همونی که شما فهمید تأیید میکنه، تأکید میکنه، یه قوت بیشتری بهش میده. پس نگید بیفایده است، چون بیفایده است از حکیم صادر نمیشه. نه، فایده داره، فایده تأکیدی داره، فایده تقویتی داره، از حکیم هم صادر میشه. لغو نیست، بیهوده نیست که بگیم حکیم چنین کاری رو نمیکنه. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، نه آقا دقت بفرمایید، لازمه تعذر نمیشه. تأکید یقین، ما عرض کردیم که انسان هیچ احتمال خلاف هم نمیده، اما یه وقت یه برهان برش داریم، یه وقت 10 تا برهان برش داریم. با همون برهان اول ما احتمال خلاف نمیدیم، اما حالا یه مسئله 10 تا برهان داشته باشه تا یه دونه برهان داشته باشه، این علم به اون مسئله تفاوت داره، ملازم نیست با تعذر. توجه کنید آقا جون، ببینید. پس بنابراین این اشکال اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که این که شما آمدید میگید ما نسبت به مسائل یا تشخیص میدیم معقول بودن او رو، یا تشخیص میدیم عدم معقولیت او رو، این رو ما قبول نداریم. عقل ما نسبت به پاره از مسائل البته تشخیص میده، که معقولیت اونها رو تشخیص میده، درک میکنه. اما همه مسائل پیش عقل اینجوری نیست که حل شده باشه. و خیلی از موارد هست که عقل در اونجاها به درک نرسیده، نمیدانمه. شما آمدید میگید همه داشت میدانمه، میدانم خوبه، میدانم بده. ما میگیم نه، عقل در بسیاری از موارد هست که نمیدانم داره. یه سلسله از مسائل هست که مستقلات عقلی هست، اونها رو میدانم. بله، ظلم قبیحه و عدل حسنه، اینها رو میدونه. اما همه مسائل عقل کشف کرده، درک کرده، اینجوری نیست. پس پاره از مسائل هست که عقل نسبت در اون موارد نظر نداره. وقتی نظر نداره، این تقسیم شما صحیح نیست که گفتید امور یا معقول یا، پس میشه امور منقسم میشه به معقول و به چیزهایی که عقل نتونست اونها رو درک بکنه و معقول عقل نیست، دست به اونها پیدا نکرده. مجهولات، پس مجهولات الا ماشاءالله داریم و انبیاء که بیان برای ما مجهولات رو روشن میکنن، بر معلومات ما میافزاین، چیزایی که ما نمیدانیم به ما تعلیم میکنن، به ما یاد میدن. شما چطور آمدید اینجا این تقسیم رو کردید؟ این تقسیم شما صحیح نیست و گرفتاری شما سر همین تقسیمی که در اینجا گفتید. لذاست مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه در متن تجرید الاعتقاد اینجوری فرمودن البعثتو حسنتون، بعثت نبوت حسنه، حسن داره. این نظر دارم به براهمه. اینجور نیست که بیفایده باشه و حسن نداشته باشه. چرا؟ لشتمالها علا فواید، چون بعثت مشتمل بر فواید مختلفی است. از باب مثال، کم و آزدت العقل فی ما یدل علی، یکی تأیید و تأکید عقل در آنچه که عقل دلالت داره بر او، و دیگر واستفادتل حکم فیما لا یدل، و از طرفی هم استفاده میکنه مطالب رو در اون جاهایی که عقل دلالت نداره و نتونسته به اونها برسه. پس بنابراین که شما میگید فایده نداره، این چه فایده از این بالاتر که انبیا بیان مجهولات ما را معلومات بکنند. حالا این تأمل فهمید تا بقیه مطالب. صلی الله علی محمد و آله.